دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای در هشداری تلویحی به محمود احمدی نژاد گفت کسانی که کشور در اختیارشان بود حق انتقاد علیه کشور را ندارند. زلزله شب گذشته در تهران و البرز دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و پس از ماه‌ها انتظار خروج بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، بلکه به گفته او باید پاسخگو باشند. رسانه‌های ایران سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای را هشدار او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق قلمداد کردند. وی در این سخنرانی از جمله هشدار داد نمی‌شود که انسان یک دهه همکاره کشور باشد بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خان کشور. در هفته‌های اخیر انتقادهای محمود احمدی نژاد و شماری از نزدیکان او علیه قوه قضاییه شدت گرفته است. هشدار آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که او در مرداد امسال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از اورژانس کشور گزارش داده است که حوادث مرتبط با زلزله بامداد چهارشنبه در ملارد دست کم یک کشته و 56 مصدوم بر جای گذاشته است. به نوشته ایرنا، فرد جان باخته یک مرد 58 ساله بود که بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در کرج درگذشت. بنابر همین گزارش، اکثر 56 مصدوم این حادثه نیز پس از درمان سرپایی ترخیص شدند. این زمین لرزه در ساعت 54 دقیقه بامداد چهارشنبه روی داد و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگی آن را 4.2 ریشتر ارزیابی کرده است. هفته گذشته نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان ملارد را لرزاند که در پی آن 2 نفر کشته و 115 تن مصدوم شدند. صلیب سرخ جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد انتقال بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شده است. قطعه شرقی از معدود پایگاه‌های باقی‌مانده شورشیان در سوریه است که در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در مجموع با انتقال 29 بیمار اورژانسی موافقت شده است که 4 تن از آنان قرار است امروز به دمشق منتقل شوند. محاصره و بمباران‌های پیاپی این منطقه به سوء تغذیه کودکان منجر شده و دولت بشار اسد پیش از این به گروه‌های امدادی مجوز دسترسی به آنجا را نمی‌داد. به گفته سازمان ملل، جلوگیری از خروج بیمارانی که نیاز به درمان فوری داشتند، در ماه‌های اخیر دست کم به مرگ 16 تن از آنان منجر شده است. در جنگ سوریه که در 6 سال گذشته صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اتفاق آرا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف می شود از قدس به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین حمایت کند. این طرح با 207 رأی موافق، 207 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنعی به تصویب رسید و پس از تصویب آن نمایندگان شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. اقدام مجلس ایران واکنشی است به اقدام دولت دونالد ترامپ که حدود 3 هفته پیش اعلام کرد مصوبه کنگره را در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل عملی می‌کند. و نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور قرار است شامگاه امروز با یکدیگر تبادل زندانی کنند. مقام‌های دو طرف تایید کردند که امروز 74 تن از نیروهای دولتی با 306 جدایی طلب مبادله خواهند شد. این تبادل زندانی به ابتکار گروه سه جانبه تماس شامل روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت می‌گیرد. و بعد از خبرها نوبت میرسه به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روز گذشته وزیر خارجه بحرین در رشته توییت‌هایی از ایران انتقاد کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان نیز روز دوشنبه مدعی شد کشورش با تروریست‌هایی روبروست که با ایران ارتباط دارند. از سوی دیگر دیروز اعلام شد که 3 شهروند اماراتی به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس‌های طولانی محکوم شدند. برای تحلیل این 3 رویداد و دلایل همزمانی آنها همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
که اختلاف عربستان و ایران نه تنها به پایان نرسیده بلکه در حال گسترش است و بحث اصلی فقط این نیستش که عربستان از نفوذ ایران در منطقه ناراحت است و یا اینکه نتونست در جنگ یمن و یا مسئله سوریه به نتایج مطلوب برسه، بلکه بحث یک کمی وسیع‌تر از این هست و این هستش که عربستان سعی میکنه در همه موارد ممکن با ایران به یک نوع موازنه قدرت برسه و تفاوت‌های مذهب شیعه و سنی فقط یکی از ابعاد این قضیه است. در این حال در برابر اقدامات ایران که غربی‌ها اون رو اقدامات مخالف ثبات منطقه‌ای میدونن، عربستان تنها یک ائتلاف نظامی داره که در حال حاضر درگیر جنگ یمن هست و قادر نیست از اون ائتلاف نظامی هم علیه ایران استفاده بکنه، چون در آن واحد نمیتونه در دوتا جنگ شرکت بکنه. بنابراین خیلی امیدوار است که بتونه به نوعی جرقه رو بزنه تا کشورهایی مثل اسرائیل یا آمریکا احتمالاً طبق محاسبات عربستان بتونن بهش کمک بکنن. و این کل قضیه است که به این ترتیب ببینید که به این صورت حمایت‌های کوچک منطقه‌ای خودش رو نشون میده.
آیا ما با روند جدیدی در چالش‌های عربستان، بحرین و امارات با ایران روبرو هستیم، یا اینکه این همزمانی این سه اظهار نظر میتونه اتفاقی باشه به نظرتون؟
همزمانی که به نظرم نمیاد به هیچ وجه اتفاقی باشه، ولی شیوه جدیدی داره بروز میکنه. این روند کاملا جدید استش که در واقع از متحدین منطقه‌ای خواسته میشه حرفهایی رو که ممکن هم هست واقعیت داشته باشه، ما وارد ماهیت اون حرفا نمیشیم، اینها رو موقعی مطرح بکنن که همصدایی ایجاد میکنه با اون چیزی که عربستان سعودی خودش داره میگه. و در نتیجه اگر که آتشی روشن بشه این وسط و جنگی رخ بده، اون موقع نتیجه چیزیست که عربستان سعودی دنبالش هست. منتها من فکر کنم در این محاسبات یک اشتباه بزرگ وجود داره و اون نستش که اگر جنگی در منطقه خلیج فارس رخ بده، الزاماً به موازنه قدرت بین عربستان سعودی و ایران ختم نمیشه و فراتر از امنیت نظامی و امنیت اقتصادی منطقه، بلکه امنیت اقتصادی و نظامی دنیا رو به خطر میاندازه.
جلیل روشندل به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. اما باز هم گفتگویی داریم از مهدی طاهباز، این بار با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن پاریس. موضوع گفتگوی این دو نرخ تورم ایران هست که خرداد ماه سال گذشته بعد از 25 سال به زیر 10% کاهش یافته بود. در آذر ماه بار دیگر این نرخ تورم دو رقمی شده. این خبر یک روز گذشته از سوی بانک مرکزی ایران انتشار یافته. همکارم مهدی طاهباز این بار از فریدون خاوند در مورد تحلیلش در دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم پرسیده.
بانک مرکزی در اعلامیه دیروز خودش نرخ تورم ایران رو در آذر ماه امسال 10% اعلام کرده که سطح خیلی نگرانی آوری نیست برای شاخص قیمت ها، ولی به هر حال همین دو رقمی شدن جنبه روانی داره و به همین علت تبدیل میشه به یک اهرام تبلیغاتی در دست مخالفان دولت حسن روحانی. البته 10% هم در مقایسه با ملاک های داخلی کشور رقم بدی نیست، هرچند که در مقیاس جهانی ایران همچنان در گروه کشورهای دارای تورم بالا هست، چون که از این لحاظ در رده 23 هست و نزدیک به 160 کشور دنیا نرخ تورمی دارند پایین تر از ایران. ما اگر به ریز اطلاعاتی که از طرف بانک مرکزی منتشر شده نگاهی بیاندازیم، میبینیم که چند گروه مهم نقش اصلی رو داشتند در بالا بردن نرخ تورم در آذر ماه. یکی خوراکی ها و آشامیدنی ها که در آذر ماه نسبت به ماه آبان 3.4% افزایش قیمت داشتند طی یک ماه فقط، و نرخ تورم برای این گروه 14.3% بوده طی یک سال. هزینه مسکن و آب و برق و سوخت هم در آذر ماه نسبت به ماه ما قبلش 1.6% بالاتر رفته. این دو گروه وزنه سنگینی دارند در سبد کالاها و خدمات برای اندازه‌گیری نرخ تورم و در دو رقمی شدن این شاخص در آذر ماه نقش داشتند.
خب با توجه به بالا بودن میزان تورم برای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها اونطور که شما اشاره کردین، آیا میشه نتیجه گرفت که گروه های کم درآمد مهمترین قربانیان افزایش نرخ تورم هستن؟
بله دقیقاً همینطوره. خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک اول درآمدی، یعنی 10% که کمترین درآمد رو دارن تأثیر بیشتری میگذارد و نقش اصلی رو ایفا میکنه و به همین دلیل افزایش اخیر قیمت بعضی از این کالاها مثل تخم مرغ و سبزی ها ضربه‌ای بود بر قدرت خرید همین 10% محروم.
چه چشم‌اندازی وجود داره آقای خاوند برای نرخ تورم در ایران؟ آیا این شاخص دوباره قرار بالا بره؟
در شرایط فعلی پیش‌بینی‌های کارشناسی هم در داخل و هم در خارج عمدتاً بر تداوم نرخ تورم بین 10-12% طی 2 سال آینده تأکید می‌کنند و امکان بازگشت بعدی اون به زیر 10%. ولی این بستگی داره به خیلی عوامل. اگر دولت بخواد اصلاحات مورد نیاز خودش رو پیاده بکنه، مثلا در مورد افزایش بهای حاملای انرژی یا نرخ ارز یا آزادسازی قیمت‌ها، تورم مسلماً بالا میره و این به شرط انجام اصلاحات اشکالی نداره. از طرف دیگه نرخ تورم آتی بستگی داره به فضای خارجی کشور و به خصوص آینده تحریم‌های اقتصادی.
و اما نجیبه مرتضوی، مادر احمدرضا جلالی، پزشک و کارشناس حوادث طبیعی که به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شده. احمدرضا جلالی که به اتهام همکاری جاسوسی به اعدام محکوم شده، اخیراً در یک فایل صوتی اتهام‌هایی رو که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به او نسبت داده بود، رد کرده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با نجیبه مرتضوی در تهران، مادر احمدرضا جلالی، ابتدا درباره نامش از او پرسیده. نجیبه مرتضوی:
بعد از آن که خبر رسید در چند روز گذشته رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، 2 بار سکته خفیف مغزی کرده، روز سه‌شنبه ربابه رضایی، همسر او، همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند تا به ادامه حبس آقای شهابی اعتراض کنند. اعتراضی که به بازداشتشان انجامید، هرچند که آنها بعد از ساعاتی به تدریج آزاد شدند. رضا شهابی اوایل دهه 80 شمسی همراه چند تن دیگر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را تأسیس کرد. فعالیت‌های آقای شهابی و همکارانش با حساسیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه شد و او از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در خرداد ماه 1389 به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شد. آقای شهابی به دلیل بیماری در دوران زندان به مرخصی درمانی آمد و چون دیگر از شرکت واحد اخراج شده بود، همراه همسرش شروع به تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی کرد. رضا شهابی مرداد ماه 1396 پس از گذراندن روزهای مرخصی و بازگشت به زندان با اتهام دادستانی مبنی بر 5 ماه غیبت از محکومیت حبس 6 سالش مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که او باید 17 ماه دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در اعتراض به این وضعیت چند بار دست به اعتصاب قضا زد و به تازگی نیز در زندان با 2 سکته خفیف مغزی روبرو شده است. در اعتراض به این وضعیت بود که همسر آقای شهابی همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری روز سه‌شنبه مقابل وزارت کار تجمع کردند که به بازداشت موقت آنها انجامید. در این ارتباط معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بازداشت ربابه رضایی، همسر آقای شهابی و حدود 50 تن دیگر خارج از محدوده این وزارتخانه انجام شد. اظهار نظری که با واکنش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روبرو شد و این سندیکا در بیانیه اعلام کرد عوامل وزارت کار با همراهی پلیس ضد شورش اقدام به بازداشت و ضرب و شتم کارگران و دانشجویان معترض کردند. پیشتر ربابه رضایی در بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت اعلام کرده بود که برای پیگیری وضعیت همسرش روز سه‌شنبه به وزارت کار خواهد رفت. علاوه بر درخواست‌های داخلی، تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حدود 11 سندیکای کارگری از اروپا نیز خواستار آزادی رضا شهابی شدند.
پوزش می طلبم از اشتباهی که رخ داده و ما به جای گفتگوی فرهنگی قدیمی با نجیبه مرتضوی در تهران گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.